أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير قوله تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. وقع الخلاف في القائلين بذلك أنهم اليهود أو النصارى أو مشركو قريش، لكن التحقيق كلهم لدلالة النص المعتبر على ذلك، ولسياق آيات السابقة الظاهرة في ذلك. فالمقصود قالت اليهود والنصارى ومشركو قريش اتخذ الله ولدا سبحان الله، يعني بهذا اللفظ الله تعالى ينفي هذا الادعاء، هذا القول. سبحانه يعني الله تعالى منزه من مثل هذه النسبة والافتراء. بل له ما في السماوات والأرض، يعني الله تعالى خالق السماوات والأرض. اللام حرف اللام إذا استعمل في حق الإنسان تفيد الملكية أو الاختصاص، كما تقول هذه الدار لفلان، هذا الكتاب لفلان، هذا البستان لفلان، الملكية. وإذا نسب إلى الحيوان إنما تفيد الاختصاص دون الملكية لعدم معقودية الحيوان مالكا، كما تقول الجل للفرس. وأما إذا نسب إلى الله تعالى أكون بمعنى الخلقة، إلا في بعض الآيات علم بالقرينة، كقوله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قل الأنفال لله وللرسول. هذه القرينة موجودة في السياق، وإلا في سائر موارد القرآن، في جميع موارد استعمل بلفظ اللام في سياق مثل له ما في السماوات والأرض، يعني الله تعالى خالق، يعني المالك الحقيقي بمعنى الخالق، يعني هو خالق السماوات والأرض، ليس موجود مخلوق له ابنه أو ولده كما في الإنسان، بل هو خالق للكل. كل له قانتون، يعني طائعون مطيعون. هذه الإطاعة إذن الإطاعة التكوينية، يعني محكومون بإرادة الله تعالى ومشيته التكوينية، لا يتمكنون من التخلف عنه. هذا لا إرادة التشريعية، وإلا الإرادة التشريعية الإنسان قد يعصى وقد يطيع. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فحينئذ يكون كل له قانتون، يعني مطيعون تكوينا، يعني محكومون بإرادة الله التكوينية، ولا يقدرون ولا يتمكنون من التخلف عن إرادته التكوينية. قوله تعالى بديع السماوات والأرض، الفرق بين البدع، بدع يبدع بدعا، مصدر بمعنى الإيجاد، إيجاد ما لم يسبق بمثله ولم يذكر ولم يعرف، فهذا نوع من الإيجاد، يعني إحداث شيء جديد من غير سبق له بالوجود، ولا وصف له ولا مثل له ولا ذكر له ولا معرفة له لأحد. هذا النوع من الإيجاد يعبر عنه بالبادع البديع على وزن فعيل، يعني من يبدئ المخلوقات من غير مثال ومن غير سبق، بخلاف إيجاد الإنسان. الإنسان إذا يوجد شيئا يكون له مثل، ولكن في إيجاد الله تعالى ليس تقليدا ولا مسبوق من مثل. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضى يعني حكم وحتم، يعني تعلقت إرادته الحتمية ومشيته القطعية. وهذا هو الفرق بينه وبين القدر. القدر يعني وجود الشيء بمقدار، ليس له جهة إيجاد أساسا، لا يفيد الإيجاد بخلاف القضاء. القضاء يفيد الإيجاد، إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، إيجاد دفعي ولا يتحمل الزمان، إيجاد دفعي. ولكن القدر لا يفيد الإيجاد، بل إنما يفيد الوجود المقدر، الوجود بمقدار بكيفية بهيئة، فهذا هو القدر. مثلا ماهيات الموجودات، ماهيات الأشياء يكون بمقتضى القدر، يعني حصة من الوجود على شكل وهيئة وخصوصية وخصيصة خاصة. وقال الذين لا يعلمون، يعني من اليهود والنصارى ومشركي العرب من معاصرين اليهود والنصارى المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المقصود. قال الذين لا يعلمون من النصارى واليهود المعاصرين ومشركي قريش، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية آية أو تأتينا آية كذلك آية كذلك، يعني لو كنت يا أيها النبي أو المدعي النبوة مدعي للنبوة، لو كنت صادقا فلا بد أن تطلب من الله وتدعو إلى الله تعالى أن يكلمنا، فلما لا يكلمنا؟ فهذا دليل على نفي نبوتك. أو تأتينا آية، أو لا بد من اتيان ونزول آية من السماء، لو كنت صادقا ولو كنت نبيا. فعدم مجيء آية من الله تعالى من السماء وعدم تكلم الله تعالى إيانا، هذا دليل على نفي نبوتك. هذا كان دعواهم وكان كلامهم. قال الذين من قبلهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، يعني هذه الدعوة وهذا الكلام من الكفار من اليهود والنصارى في عهدك يا أيها النبي ليس بأول ما حدث في العالم في تاريخ الأنبياء، بل كان في الأنبياء الماضين كذلك. كان أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى يطلبون من أنبيائهم بمثل ذلك، كقول اليهود مثلا أرنا الله جهرة، قالوا لموسى أرنا الله جهرة. أو قول اليهود مثلا عزير ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله. أو قولهم مثلا لن نؤمن بك يا موسى حتى تأتينا بقربان من السماء تأكله النار، كما جاء في هذه الآية الذين قالوا إن الله عهد إلينا، هذا افتراء على الله كان منهم. مع ذلك كان بعض الأنبياء يجيبونهم ويأتون بقربان تأكله النار، ولكن مع ذلك كان ينكروه كإنكارهم سائر الآيات. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني بمختلف البينات، بأنحاء البينات والمعجزات، وبالذي قلتم، يعني بنفس هذا المطلوب الذي طلبتم أن تأتي بقربان تأكله النار قد أتى به الأنبياء، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فلما أنكرتم نبوة الأنبياء الماضين بعدما رأيتم برأي العين مختلف الآيات والمعجزات منهم، فهذا أصدق شاهد على أنكم في هذا الطلب، يعني طلبكم من نبي الخاتم صلوات الله عليه أن تأتينا بآية، لا تكون صادقين. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، إن أنتم أيها اليهود المعاصرون للنبي والنصارى قلوبكم وقلوب أسلافكم متشابهت من حيث أن قلوب جميعكم تأبى عن قبول الحق وتنكر الآيات، وسؤالكم إنما هو لتمسك بمستمسك للإنكار ليس من باب الاهتداء وطلب الهداية. إنا أرسلناك بالحق يا أيها النبي اعلم أنت وكن على يقين كما تكون، أرسلناك بالحق، رسالتك حق، نبوتك حق، كتابك حق، دعوتك حق، بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أنت بلغ ما أنزل إليك وليست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر فلست عليهم بمسيطر، وفي القيامة لا تسأل عن معاصي وكفر المشركين والكفار. هذا إجمال الكلام في تفسير هذه الآيات والحمد لله. اما تفصیل عرض بکنم که خب یک مفردی دارد در آیه اول کلون له قانتون، قالو اتخذ الله ولدن، قالو در مختلف تفاسیر اختلاف شده، بعضی گفتن مقصود یهود هست، یهودیان معاصر پیامبر، بعضی گفتن نصارا هست و بعضی گفتن هر ستا هست، و این قول اخیر درست است و مقتضای تحقیق هست، چون نص معتبر دلالت دارد بر این معنا. قانتونم که یعنی قنته، یعنی عطا، همه مطیع هستند، لکن عرض کردیم که این اطاعت کلن له قانتون مطیع هستند، این مطیع اطاعت تشریعی نیست، این رو توجه داشته باشید که این اطاعت اطاعت تکوینیه، یعنی هیچ موجودی در هستی امکان ندارد از اراده تکوینی پروردگار بتوند سرباز زند، به هر موجودی از انسان تا غیر انسان فرق ندارد، اگر اراده تکوینی پروردگار تعلق بگیرد او محکوم به اطاعت هست، قدرت بر مخالفت ندارد. یکی از اونها نشانش مرگ، که وقتی که اراده پروردگار اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا هم یستأخرون، کسی نمیتوند اینجا تخلف کند، و یا اینکه از این نظام هستی. خورشید از مشرق و مغرب طلوع میکند. و قول حضرت ابراهیم به اون نمرود گفته که اگر راست میگی خورشید از مغرب بیار. فبهت الذی کفر. هیچ موجودی، هیچ کس نمیتوند ارادهی برخلاف اراده تکوینی پروردگار در نظام هستی داشته باشد. این کلون لهو قانتون یعنی این. و الا این چرا میگیم؟ به دلالت اقتضا در علم اصول. دلالت اقتضا معناش این است که اگر برخلاف دلالت مدلولی که تفسیر میشد یا بیان میشد یا استظهار میشد بخواد دلالت بکند، کذب لازم میاد یا محال لازم میاد. مثل فسأل القریه. خب اگر بخوام بگیم که خود به صدا قریه که ده باشد سوال بکنید این معقول نیست، محال لازم میاد. پس باید بگیم فسأل اهل القریه. یا اینکه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگر بگیم مقصود اینجا مثلا خود مدلول وضعی آیه هست، یعنی هیچ سلطه‌ای خدای تعالی برای کفار بر مؤمنین قرار نداده در خارج، اینم کذب لازم میاد. این همه میبینید چه از یزید ابن معاویه و قبل از یزید و بعد یزید و از انواع تواقی چقدر بر مسلمین ظلم کردن و امروز هم میبینید چگونه سلطه دارد کفر بر مسلمین مؤمنین و اینها رو قتل عام میکند. پس این کذب لازم میاد. مقصود باید بگیم پس مقصود این است که خدای تعالی سبیل قانونی، سبیلی که ناشی از حکم خودش باشد قرار نداده است. من یکتب الله تعالی فی دفتر تشریعی حکمن یوجب ذلک الحکم المشرع من الله سلطه الکفار علی المؤمنین. ببین خب این آیه هم همینه. قانتون مطیعون، اگر به معنای اطاعت تشریعی بگیریم که لازم میاد. خب خیلی از کفار و غیر کفار معصیت میکنن و این که لازم میاد. دلالت اقتضاس، این اسمش میگن دلالت اقتضا در علم اصول. به دلالت اقتضا اینجا قانتون که من مطیعون هست یعنی اطاعت تکوینی. خب اطاعت از اراده تکوینی پروردگار. بعد دارد که بدیع و سماوات بالارض. خب البدع بر وزن زر و فعل مصدر هست. بدع بدع یبدعو بدعن یعنی ایجاد بیمانند، ایجاد شی بیمثل. هیچ سابقه وجودی نداشته، نه چیز شبیهش بوده، مثلش بوده، نه هیچ. یه چیزی رو تازه ایجاد کردن. این نوع ایجاد مخصوص پروردگار هست. و اما ایجادهایی که بندگان میکنن این تقلیدی هست، یعنی حتما از قبل مثل اون بوده، اینو از رو اون شی رو ایجاد میکنن و درست میکنن. با اینکه ایجاد به معنای حقیقی کلمه حتی به مثلش هم وجود داشته باشد برای بشر محاله. یک بوته، یک مگسی رو والذین یدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا. مگس رو نمیتونن بیافرن با اینکه امثال مگس زیاده. توجه فرمودید؟ منتها اون مواردی که می سازند و درست می کنند که الان می بینید اکتشافات و چیزایی که بشر درست می کند، اینا همه از قبیل تقلید هست. یعنی یک مشابهی در وجودش در عالم خلقت بوده و اینا از اون گرفتند و چنین چیزی ساختند و پرداختند و درست کردند. مصنوعات بشر یعنی مقصود هست. ولی الله تعالی چیزی رو که ایجاد می کند او اصلا سابقه وجودی نداشته، برای اولین بار او رو از عدم به نور وجود و هستی با یک فرمان فقط او رو ایجاد میکند. پس این بدی با مطلق الایجاد نیست، ایجاد خاصی است که مخصوص ذات پروردگار هست. خب خلق با بدی که مثل کل حجر فی جنب الاسوده. خلق یعنی شکل دادن به موجد، یعنی ایجاد با شکل و با هیئت و با خصوصیت. این خلق نظر دارد به یک بخشی از وجود، یک حیثیتی از وجود، یک جهتی از وجود، که اون حیثیت چی است؟ آقا شکل دادن. تخلق من الطین که هیئت الطیر، اینه. پس و خلق السماوات والارض هم یعنی ایجاد مقدر، ایجاد به کیفیت خاصه، این میشه خلق. قدر چیست؟ قدر اصلا جهت ایجادی رو افاده نمی کند در لغت. معنای ایجاد رو متضمن چی آقا؟ نیست. فقط قدر یعنی وجود به شکل او به مقدار او به خصوصیت خاصه. در واقع خلق همون ایجاد مقدر هست، ایجاد شیء مقدر هست. شما اگه بگی مخلوق و موجود مقدر با هم دیگه میشن مترادف. مخلوق یعنی موجود مقدر به شکل و مقدار و خصوصیت خاصه. اما ابداع اصلا هیچ ربط به این دو ندارد. ابداع یک جهت دیگری از حسیات وجود رو ایجاد و نظر دارد. ابداع اولا افاده ایجاد میکند، ولی قدر افاده ایجاد چی آقا نمیکند. ابداع یک جهت خاصی از ایجاد رو در نظر دارد، یعنی ایجاد شیء این که هیچ مثل مانندی نداشته. پس ابداع این نوع از ایجاد هست. قضا چیه؟ قضا اصلا نه به خصوصیت کار دارد، نه به بیمانند بودن کار دارد، هیچ چی اصلا درش عقل نشده. پس چی عقل شده؟ فقط و فقط از عدم به هستی رسیدن، یعنی این، یعنی صرف ایجاد، ایجاد بحت و بسیط رو در نظر دارد. یعنی اون چه که ما میگیم حتم شد و به ایجاد رسید از عدم نبود و شد، این نبود و شدن، شدن شیء معدوم. از الله یعنی اوجد شیء لم یکن. اما با قدر نه، یعنی این لغت اون رو در خودش متضمن چی آقا نیست. آیا با شکل خاصی؟ بازم این لغت اون رو در خودش متضمن چی آقا نیست. فقط و فقط جهت، فقط و فقط جهت چی رو در نظر دارد آقا؟ جهت ایجاد رو، یعنی از عدم به هستی رسیدن. منتهای مراتب ایجاد پروردگار متعال به چه کیفیت است آقا؟ به نحو دفعی. یعنی چی به نحو دفعی؟ یعنی مسبوق به اراده باشد نیست، خودش اراده هست، اراده این ایجاد هست. به خلاف انسان اگر چیزی رو میخواد درست بکند و بسازد و سن بکند، اول باید او رو اراده بکند، علم داشته باشد، غرض از ایجاد رو، بالاخره اون رو قصد بکند، شوق به او، اون مراتبی که هست گفتن. و آخرین امری که در نفس ایجاد میشد اراده هست. بعد از اراده تازه این ایجاد میشد. اصلا ایجاد و فعل در انسان غیر از اراده هست، دو تا چیزن. ولی در ذات باری ایجاد و فعل غیر اراده چی آقا نیست. اذا اراد الله شیئا ان یقول، این ان تفسیره، یعنی اراده پروردگار این همون ایجاده. این زیغ خناق هست که بیان میکند یقول الله کن فیکون. چنین چیزی در کار نیست که بگد کن فیکون، نه. این دارد در حقیقت بیان ما وقع متن هستی رو میگد. این اصلا اراده شنی این، یعنی همین که او بخواد چیزی بشد شد. خواستن او همان و شدن همان، خواستن او و اراده او همان
و ایجاد همان چیزی که ایجاد دیگه چیزی دیگری نیست غیر از اون اراده. این هست فرق بین اراده الله تعالی و بین اراده بشر. اراده بشر مستلزم ایجاد هست، اونم نه مستلزم قطعی، چون ربما که شیئی و چیزی بین اراده بشر و بین اون بفرمایید که فعل و ایجاد چی میشد آقا بفرمایید؟ حائل میشد. عرفت الله به فسق العزائم، توجه فرمودید؟ این ولیکن نه تنها میخوام بگم غیر اونه، گاهی هم مستلزمم نیست، اما غالب اینه. لولا المانع، البته اراده مستلزم اون ایجاد هست. خب اصلا متصور نیست، اصل ایجادش هم عرض کردیم متصور نیست به معنای واقعی کلمه، تا چه رسد به بدی بودنش. التفات فرمودید؟ بله. اینه بله دیگه، خلق به معنای این که شکل دادن به یک شیئی باشد منهای ایجاد، چون خلق در اصل لغت به معنای خود صرف ایجاد نیست، یعنی ایجاد همراه با شکله، توجه فرمودی. و باز هم این یک نوع بالعرضه، یعنی همون جایی که میگه تخلق من تینه که هیئت تیر، اونجا الان ایجاد نکرده چیزی رو هنوز، تازه یک گلی رو گرفته یک چیزی رو به صورت یک پرنده چی آقا، مثل اینکه ما عروسک میسازن، این خلقه، یعنی این رو شکل دادن. بعد اونی که ایجاد میکند این ساخته، بعد بفرمایید که حضرت ابراهیم بوده، عیسی بوده، درسته، حضرت عیسی بوده. اون قضیه از ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، اون هم از این قبیله لکن به شکل دیگری. اینجا حضرت عیسی به صورت یک مجسمه درست میکرد و خدای تعالی بود که این رو چیکار میکرد آقا؟ ایجاد میکرد به اراده. در هر حال اینی که میگن خلق رو نسبت به انسان میگن خلقه، این یک نسبت ناروایی هست، به معنای واقعی کلمه نمیتوند خلق باشد، از اون الفاظی است که به بشر نسبت داده میشه، ولیکن این حقیقت خلق چی آقا نیست، چون خلق یعنی یک شکل دادن همراه با ایجاد، توجه فرمودی؟ بله. خب در هر حال این از این آیات هست. و اون قال الذین، مثل قولهم هم که عرض کردیم، اونایی که در زمان معاصر پیامبر بودن از یهود و نصارا و مشرکین قریش، گفتن که اگه راست میگی تو پیامبری، از خدا بخواه با ما صحبت بکنه، اگه تو میگه فرستاده او هستی، حبیب او هستی، نماینده او هستی، رسول او هستی، خب با ما صحبت بکنه. و یا اینکه میگفتن که بخواه از خدا که یک آیه ای از آسمان برای ما بیاد، یه آیه یعنی چی؟ یعنی یک معجزه ای رخ بدد، یک پاره از آتش بیاد مثلا، یا یک معجزه دیگری از آسمان رخ بده، ملائکه بیان پایین. و خدای تعالی هم در زیل اون آیه میفرماد که در ادامهش که این حرفایی است که اسلاف اینا میگفتن به موسی که ارنا الله جهرتن، یا قالو عزیر ابن الله، و یا اینکه تعتینا به قربان تاكله النار. بله این ها از تازگی ندارد، لکن ای پیامبر بدان و آگاه باش که هیچ کدوم اینا طلب هدایت نیستن با این کار، اینا دنبال یه بهانه هستن که برای اینکه تو رو به چالش بکشن و انکار بکنن. قلب اینا با قلب اونهایی که قبلا از اسلافشون بود و معجزات عجیبی رو روی بحر رفتن شکافتن، روی اون بفرمایید که شکافتن دریا و معجزات دیگری که رخ داده و اون قطعی از کوه رو بالا بردن و امثال ذالک، خب اینا معجزاتی بود، اینا دیده بودن، ولی باز دوباره انکار کردن، توجه فرمودید؟ بله. نظیر همون آیه شریفه است که خوندم دیگه خدمت شما، اون آیه که دارد که بعد الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن للرسول، اونایی که گفته بودن که اصلا ما با خدا با ما عهد کرده که هیچ پیامبری رو به دروغ هیچ پیامبری رو ایمان نیاریم مگر اینکه حتی یعتینا به قربان تاکله النار. بله این قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات و بالذی قلتم، بگو به اینها که اگر راست میگید پس چرا این همه معجزات رو دیدن اسلاف شما و دیدید ولی معذالک دست به قتل انبیا زدید در شما کارگر نبوده؟ پس معلوم اینا بهانه بوده. خب در شأن نزول این آیه شریف عرض کردیم به شما در مورد یهود و نصارا و مشرکین قریش آمده است و اولین روایتی که در اینجا هست معتبره مرویان تفسیر العسکری علیه السلام هست. قال ابو محمد العسکری قال صادق علیه السلام قال لقد حدثني ابي عن جدي الى اخر عن سيد الشهداء علي و حسين ابن علي سيد الشهداء عن علي ابن ابي طالب عليه السلام امير المؤمنين صلوات الله عليه که دارد که اجتمع یوما عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل خمسه ادیان، تابعین پنج دین جمع شدن، بعد از یهود و نصارا و دهریه و ثنویه و مشرکو العرب. اینا قالت الیهود نحن نقول عزیر ابن الله عزیر ابن الله و قد جئناک یا محمد لننظر ما تقول فإن اتبعنا فنحن أسبق إلى الثواب. بله ما چنین چیزی میگیم، بیا با هم بنشینیم، اگر حق با ما شد شما تابع ما بشی، اگر شما فائق بشی ما تابع شما میشیم و با شما مهاجه میکنیم، استدلال میکنیم، ما دلیل خودمون میاریم، شما تا دلیل خودتون بیاری از این مسائل. که اینجا آیه نازل شد که اینطور نیست. بله دارد که فإن اتبعنا فنحن أسبق إلى الثواب، اگه تبعیت کردیم من که خب معلوم که دین تو بر حق نیست و تابع ما شدی و افضل ما افضل هستیم و ان خالفتنا خصمناک. ثم قال اليهود اجئتموني اقبل قال صلى الله عليه واله وسلم، حضرت فرمود لليهود آیا شما اومدید اینجا که من قول شما رو قبول بکنیم، حتما قبول بکنم ولو به غیر حجت، یا اینکه استدلال بکنیم؟ اگر تابع حجتید به قول اون آیه شریفی که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، و اگر از اول برای این اومدید که ولو به غیر حجت من قبول بکنم، بس این دیگه غیر عاقلانه و بله غیر منطقی هست. در سید صفوان ابن یحیی قال قلت لعبد الحسن علیه السلام اخبرنی عن الاراده من الله و من الخلق، ما الفرق بین ارادت الله و بین ارادت الخلق؟ فقال علیه السلام الارادتو من الخلق الزمیر، یعنی قصد، و ما یبدو لهم بعد ذلك من الفعل، بعد از اینکه قصد کرده و اراده کرده تازه اون فعل چی میشد آقا؟ یبدو یعنی یظهر، ظاهر میشد، صادر میشد فعل بعد از قصد، دو تا هستن. و اما من الله چی؟ فارادته للفعل احداثه لا غیر ذلک. اراده یعنی خودت نفس چی آقا؟ احداث. لانه لا یروی ولا یهم ولا یتفکر، و هذه الصفات منفیتان عنه، که فکر بکند، تصدیق فایده بکند، نمیدونم همت بکند، اراده بکند، نه نه، اراده کرد یعنی همون فعل، نیاز به بقیه ندارد. و یه صفات الخلق، صفات خلقه، فارادت الله الفعل لا غیر، یقول له کن فیکون بلا لفظ ولا نطق بلسان. عرض کردم به شما این ازباب زیغ خناقه که دارید بالاخره به چیزی باید تعبیر بکنیم از اون حقیقت ربوبی. توجه فرمودید ما دارین تعبیر میکنیم، خدای تعالی هم دارد قرآن رو تنزیل میداد که با بشر صحبت بکند بفهماند، از این باب اینجور میگد و الا لفظی در کار نیست. هیچ چی اراده کردن یعنی وجود شد، پیدا شد. بعضی گفتن خب اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن، اون چیزی که لغو له پس اون قبل از این بوده، این نفهمیدگی آیات دیگه، اشکالات بی اساسه. این از باب زیر خناق این تعابیر. نه، این دارد حکایت میکند که اراده او عین چی است؟ آقا احداثه و سلام، این مقصوده. بله خب، و روایت چهارم ابن شهرآشوب هست که روایت جالبی هست. عبدالرحمن ابن کثیر بله قال ان رجلا دخل المدینه یسأل عن الامام فدلوه على عبدالله ابن الحسن. اومد داخل مدینه یک شخصی که خواست مسائلی رو سوال بکنه، ایشون ارجاع دادن به عبدالله ابن حسن. ایشون اون مدعی بوده از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، لکن شایسته امامت نبوده و ادعا داشته. توجه فرمودی؟ بله. فسأله هنیئتا ثم خرج. یک سوالی کرد ازش، فهمید همون اولین بار سوالی که کرد فهمید این نمیتونه امام باشه. هنیئه بیدرنگ رفت. فدلوه علی جعفر ابن محمد صلی الله علیه و سلم درد که فقصده. فلما ندر الیه جعفرون، یعنی امام صادق علیه السلام همین که نگاش کرد گفت من میدونم تو پلو کی بودی، چی از سوال کرد، تو چی جواب دادی، تمام ماجرا رو میدونم. انا سوالتی میخوای بکنی هم میدونم چی سوالت. قال یا هذا انک کنت دخلت مدینتنا هذه تسأل عن الامام فاستقبلک فتیتون. یک عده جوانهای گروهی تو رو استقبال کردن من ولد الحسن فارشدوک الى عبدالله ابن الحسن فسألته هنیئتا ثم خرجت فإن شئت أخبرتك اما سألته وما رد عليك ثم استقبلك فتية من ولد الحسين فقالوا لك يا هذا إن رأيت أن تلقى جعفر ابن محمد فافعل. اگه میخوای با او ملاقات بکنی سوال بکنی بسم الله. فقال صدقت. ایشون گفت اون چی که گفتی همین جور بوده، غیر از این نبوده و درست بوده. کان کما ذکر. فقال له ارجع الى عبدالله بن حسن فسأله عن درع رسول الله صلی الله علیه و سلم، از سوال بکن درع رسول خدا چی بوده بعد و امامتش. فذهب الرجل فسأل عن درع رسول الله صلی الله علیه و سلم و الامامه فاخذ درعا من کندوج. کندوج من در لغت ندیدم بلکه معناش به حسب سیاق یعنی صندوق. بعد فلبسه ها فاذن یه سابقه. سابقه خلیل گفته که یعنی چیزی که خیلی ادامه دار باشه تا به زمین برسه، مثل قبایی ردایی فلانی. بله این یعنی طولانی باشه. بله. فقاله کذا کان رسول الله یلبسو فرجع الی صادق علیه السلام فاخبره فقال ما صدقه. او درست نگفته و از خودش بافته این حرف رو. ثم اخرج خاتما، یه خاتمی رو بیرون آورد، انگشتری رو فضرب بهی علی الارض، فضرب بهی الارضه فاذن الدرع والامام ساقطتین، ازش یا از آسمان به هر نحوی ساقطتین نداره ازش، یعنی همین که زد این پیش او حاضر شدن. بله. فاذن الدرع والامامتو ساقطتین من جوف الخاتم، تصریح دارد که بعد از خودمون خاتم بیرون اومدن. خب این یک چیزی نشده، یعنی غیر عادیه، یعنی غیر طبیعیه، یعنی جز معجزه چیزی آقا نیست که از یک انگشتر بخواد اینا بیرون بزنن. حالا این زل دیگه به اون اصل مطلوب میرسیم، چیگونه ربط دارد به تفسیر این آیه. فنزعها ثم ردها ما فی الفس. اینا رو گفت این بود بعد امام و ردای حضرت، بعد اینا رو از تن کن، بعد به اون انگشتر برگردان. ثم قال ها کذا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یلبسها ان هذا مما غزل فی الارض ان خزانه الله فی کن و ان خزانه الامام فی خاتمه. بدان فرق بین خزانه خدای تعالی خالق هستی و بین نماینده او و امام این است که او در کن هست، یعنی همین که بگه اراده بکنه اون شده تمامه، ولی من باید این انگشتر رو بزنم تازه و این عبایی که خواستن بیرون بیاد. توجه فرمودی؟ فرق همینه. من متوسل به وسیله‌ای میشم ولی خدای تعالی متوسل به وسیله‌ای چی آقا؟ نمیشه. بله. و ان خزانه الامامه فی خاتمه و ان الله عنده الدنیا کسکررجت. سکررج ابن عسیر جزری میگه یعنی اون جامعه کوچیکی که توش یه خورش مختصری میریزن نان رو توش تلید میکنن میخورن، این جامعه اینقدری، یعنی کل دنیا در نظر خدا اینه. کسکررجت و انها عند الامامه کصحیفت ولو لم یکن الامر ها کذا لم نکن ائمتن و کنو کسائر الناس. اینم روایت بسیار زیبایی است. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.